نگفت که چند بصیرت وجود داره؟ نه، اما اون به بصیرت دوم اشاره کرد و گفت که یه تعبیر کاملتر از تاریخ اخیره و توضیح بیشتری در مورد تحولات ارائه میده. توضیح بیشتری نداد؟ نه، وقت کافی نداشت. گفت باید به کارهاش برسه. ما قرار گذاشتیم که بعد از ظهر همدیگر رو تو خونه اون ملاقات کنیم، اما وقتی من رسیدم اون اونجا نبود. 3 ساعت منتظر شدم و خبری از اون نشد. ناچار شدم برگردم چون باید به پرواز میرسیدم. منظورت اینه که بیشتر از این نتونستی با اون صحبت کنی؟ بله درسته، من دیگه هیچ وقت اونو ندیدم. مقام های دولتی هم وجود این کتیبه رو تایید نکردن؟ به هیچ وقت. این ماجرا مربوط به چند وقت میشه؟ حدود 1.5 ماه پیش. دقایقی رو در سکوت به خوردن گذروندیم. آقابت شاندین سرش رو بلند کرد و پرسید: خب تو چی فکر میکنی؟ نمیدونم. از طرف در مورد این عقیده که بشر واقعا تغییر میکنه تردید دارم و از طرف دیگه فکر کردم به اینکه چنین کتیبه‌ای با این مطالب واقعا وجود داشته باشه منو متحیر میکنه. اون نسخه یا چیز دیگه رو به تو نشون نداد؟ نه، همه چیزایی که دارم یاد داشته خودمو. دوباره ساکت شدی. اون گفت: میدونی فکر کردم این عقاید تو رو هیجان زده میکنه. اون نگاه کردم و گفتم: فکر میکنم برای باور کردن این مطالب به مدرک احتیاج دارم. بار دیگه لبخندی آشکار بر لب بود. پرسیدم: چرا میخندی؟ این دقیقا همون چیزیه که من گفتم. به کشیش؟ بله. اون چی گفت؟ گفت تجربه خودش مدرکه. منظورش چی بود؟ منظورش این بود که تجربه گفته های کتیبه رو ثابت میکنه. اگه ما به واقع به احساس درونی خودمون فکر کنیم در مورد اینکه زندگی ما در این مقطع تاریخی چطور پیش میره، خواهیم فهمید که گفته های کتیبه معنی و مفهوم دارن و حقیقتی رو در بر میگیرن. لحظه این مکس کرد. این برای تو معنی داره؟ لحظه فکر کردم. آیا معنی داره؟ آیا همه مثل من احساس بیقراری میکنن؟ اگه اینطور باشه، آیا این بیقراری از این بصیرت ساده ناشی میشه؟ آگاهی ساده‌ای که طی 30 سال شکل گرفته و توضیح میده در زندگی چیزهایی بیشتر از اونچه ما میدونیم و تجربه میکنیم وجود داره. سرانجام گفتم: مطمئن نیستم، احتیاج به وقت دارم که راجبش فکر کنم. به باغ کنار رستوران رفتم و پشت نیمکتی چوبی رو به فواره ایستادم. در سمت راست سوسوی چراغ‌های فرودگاه دیده می‌شد و صدای موتور یک جت آماده پرواز به گوش می‌رسید. شالین از پشت سرم گفت: چه گلای قشنگی. من برگشتم تا او رو که به طرف من می‌آمد نگاه کنم. او در حین راه رفتن گل‌های اطلسی و بگونیا را که اطراف نیمکت‌ها رویده بودند تحسین می‌کرد. کنار من ایستاد. خاطرات گذشته در ذهنم زنده شد. سالها پیش وقتی ما در شارلوت میل ایالت ویرجینیا زندگی میکردیم، هر روز عصر رو با هم صحبت میکردیم، با هم دیگه میگذروندیم. بیشتر مباحثه های ما در مورد نظریه های علمی و رشد روانی بود. هر دو از گفتگو و وجود یکدیگر لذت میبردیم. با وجود این فکر کردم چه عشق افلاطونی میانمون بود. او گفت: نمیتونم بگم که از دیدن دوباره تو چقدر خوشحالم. گفتم: میدونم، دیدن تو خاطره های بسیاری رو به ذهن من میاره. نمیدونم چرا دوستیمون رو قطع کردیم. سال او بار دیگر من رو به گذشته برد. آخرین باری که شارلین رو دیدم به خاطر آوردم. در اتومبیلم از من خداحافظی کرد. در اون زمان در عقیده تازه هم فکر میکردم. به زادگاه خودم برگشتم تا در مورد بچه‌هایی که به شدت مورد سوء استفاده قرار گرفته بودند کار کنم. فکر میکردم میدونم که چطور این بچه ها میتونن بر عکس العمل‌های شدید و کشمکش‌های درونی مداومی که اونا رو از ادامه زندگی باز میداشت غلبه کنن. اما با گذشت زمان شیبه کار من با شکست مواجه شد. من باید بی اطلاعی خود رو میپذیرفتم. این مسئله که بشر چگونه میتونه خود رو از گذشته جدا کنه همچنان چون معمایی برایم باقی مانده بود. با نگاه کردم به 6 سال گذشته به ارزش این تجربه پی بردم. حتی احساس کردم که باید حرکت کنم، اما به کجا؟ برای انجام چه کاری؟ از آخرین باری که شارلین به من کمک کرد تا بتونم نظریه هام رو در مورد ضربه های روحی دوران کودکی به روشنی ارائه بدم فقط چند بار به او فکر کرده بودم و حالا او بار دیگر قدم به زندگی من گذاشته بود. گفتگوی ما همانند گذشته پرشور بود. گفتم فکر میکنم کاملا غرق در کار شدم. پاسخ داد منم همینطور. داستانها را یکی پس از دیگری روی کاغذ می آوردم. وقت ملاقات با کسی رو نداشتم و چیزهای دیگر رو فراموش کردم. میدونی شارلین، من فراموش کرده بودم که ما چقدر راحت با یکدیگر صحبت میکنیم. گفتگوهای من ساده و بدون برنامه ریزی قبلی صورت میگیرند. چشمانش و لبخندش احساس من رو تایید میکردن. گفت میدونم صحبت کردن با تو به من شور و حرارت زیادی میده. میخواستم باز هم حرفی بزنم که متوجه شدم شارلین با رنگ پریده و چهره نگران از کنار من به در ورودی رستوران خیره شده بود. در حالی که به همون سمت نگاه میکردم پرسیدم چی شده؟ افراد زیادی در حال صحبت به طرف محوطه پارکینگ میرفتن و همه چیز عادی به نظر میرسید. دوباره روم رو به طرف شارلین برگردوندم. هنوز مبهوت و وحشت زده بود. دوباره گفتم موضوع چیه؟ اون طرف ردیف اول اتومبیل ها، اون مردی که بلیط خاکستری پوشیده بود دیدی؟ دوباره به محوطه پارکینگ نگاه کردم. گروه دیگری از در خارج می شدن. کدوم مرد؟ به من نگاه کرد و گفت فکر می کنم دیگه اونجا نیست. مستقیما به چشمان من نگاه کرد. مردم به من گفتن کسی که ساکم رو دزدید مردی با موهای کم پوش بود، ریش داشت و بلوزی خاکستری پوشیده بود. فکر می کنم همین الان اون رو دیدم. اون طرف اتومبیل ها مراقب ما بود. ناگهان به دلشوره افتادم. به شارلین گفتم که زود برمی گردم و به طرف محوطه پارکینگ رفتم و اطراف رو جستجو کردم. مواظب بودم که زیاد دور نشم ولی کسی رو با این مشخصات ندیدم. زمانی که برگشتم شارلین یک قدم به من نزدیکتر شد و آهسته گفت فکر نمی کنی این مرد تصور می کنه من یه نسخه از کتیبه رو دارم و به خاطر همین ساک من رو دزدیده و حالا سعی می کنه که اون رو پس بده؟ گفتم نمیدونم، اما ما پلیس رو خبر میکنیم و هر چی رو که تو دیدی با اونا میگی. فکر میکنم باید تمام همسفران تو رو بازرسی کنن. داخل رستوران شدیم و به پلیس اطلاع دادیم. زمانی که اونا رسیدن ما ماجرا رو براشون تعریف کردیم. حدود 20 دقیقه تمام اتومبیل ها رو بازرسی کردن و گفتن که نمیتونن وقت بیشتری رو صرف این کار رو کنن، ولی موافقت کردن که تمام همسفران شارلین رو بازرسی کنن. وقتی که افراد پلیس رفتن بار دیگر فقط من و شارلین بودیم که در کنار فواره ایستاده بودیم. پرسید خب بیش از این که من اون مرد رو ببینم در مورد چی صحبت میکردیم؟ پاسخ دادم راجب خودمون. شارلین چطور شد که راجب این مسئله با من تماس گرفتی؟ با تردید به من نگاه کرد. وقتی کشیش در پرو راجب کتیبه صحبت میکرد ناخودآگاه به تو فکر میکردم. اه جدی؟ ادامه داد پس از اون دیگه راجب این موضوع فکر نکردم، اما وقتی به ویرجینیا برگشتم هر وقت که به کتیبه فکر میکردم به یاد تو میافتادم. بارها خواستم با تو تماس بگیرم اما هر بار منصرف شدم تا اینکه این مأموریت در میامه به من واگذار شد و پس از سوار شدن به هواپیما فهمیدم که توقف کوتاهی در اینجا دارم. وقتی پیاده شدم به دنبال شماره تو گشتم. پاسخگوی خودکار تلفن گفت که فقط در مواقع ضروری با تو در کنار دریاچه تماس بگیرم. فکر کردم اشکالی نداره اگه با تو تماس بگیرم. لحظه به اون نگاه کردم، دو دل بودم. سرانجام گفتم البته خوشحالم که این کارو کردی. شالین به ساعتش نگاه کرد. داره دیر میشه، بهتر به فرودگاه برگردم. گفتم تو رو میرسونم. با اتومبیل به طرف ترمینال اصلی رفتیم، سپس به طرف محوطه سوار شدن به هواپیما به راه افتادیم. مواظب هر چیز غیرعادی بودم. وقتی رسیدیم هواپیما تقریبا پر شده بود و یکی از پلیسایی که دیده بودیم مشغول بازرسی تک تک مسافران بود. وقتی از او سوال کردم گفت که هر کسی رو که قرار بود سوار هواپیما بشه بازرسی کرده، اما شخصی رو که مشخصات اون دوست رو داشته باشه پیدا نکرده. از او تشکر کردیم. وقتی او رفت شدیم برگشت به من لبخند زد و گفت فکر میکنم بهتره برم. اینها شماره تلفن های من هستن. این بار نگذار این رابطه قطع شه. گفتم گوش کن، میخوام مواظب خودت باشی. اگه با مورد مشکوکی برخوردی پلیس رو خبر کن. پاسخ داد نگران من نباش، چیزی پیش نمیاد. برای لحظه‌ای به چشمان هم خیره شدیم. پرسیدم راجب کتیبه چه میکنی؟ نمیدونم، فکر میکنم در اخبار مربوط به اون گوش بدم. اگه ممنون شد چی میکنی؟ بار دیگه آشکارا لبخند زد و گفت میدونستم مجذوبش میشی. گفتم که خوشت میاد، تو چه میکنی؟ شانه هم رو بالا انداختم، شاید سعی کنم اطلاعات بیشتری به دست بیارم. خب اگه این کارو کردی به منم اطلاع بده. بار دیگه خداحافظی کردیم. اون رفت و من به دور شدنش نگاه کردم، در حالی که میرفت برگشت و دست تکان داد. سپس پایین رفت و در راه روی هواپیما ناپدید شد. سوار اتومبیلم شدم و به طرف دریاچه رفتم. در راه فقط برای خرید بنزین توقف کردم. هنگامی که رسیدم روی یکی از صندلی‌های گهواره‌ای در ایوان نشستم. صدای جیرجیرک‌ها و قورباغه‌های درختی در فضا پیچیده بود و صدای مرغ شب از دوردست شنیده می‌شد. آن سوی دریاچه ماه در باختر غروب کرده بود و تصویرش در سطح آب چون خطی لرزان به چشم می‌رسید. غروب زیبایی بود، اما من هنوز در مورد نظریه تغییر فرهنگی مردد بودم. مثل بیشتر مردم من هم درگیر ایدئالیسم اجتماعی دهه 60 و 70 و حتی جذبه های روحانی دهه 80 بودم، اما قضاوت در مورد آنچه به راستی رخ میداد مشکل بود. چه نوع اطلاعات جدیدی ممکن بود موجب تغییر کل جهان بشریت بشه؟ همه این موارد آرمانی و غیر قابل دسترس به نظر می رسیدند. با این همه بشر مدت‌ها روی این سیاره زندگی کرده بود، پس چرا حالا این همه دیر و ناگهانی به این بصیرت می رسید؟ دوباره چند دقیقه به آب خیره شدم. سپس چراغ‌ها رو خاموش کرده اتاق خواب رفتم و مشغول مطالعه شدم. صبح روز بعد ناگهان با یاد خوابی که هنوز در برابر دیدگانم بود چشم گشودم. چند لحظه به سقف اتاق خیره شدم و خوابم رو کاملا به یاد آوردم. در جنگلی فوق‌العاده زیبا و وسیع به دنبال یافتن چیزی بودم. در حین جستجو چند بار احساس کردم کاملا گم شدم. سرگردان بودم و توانایی تصمیم گیری برای ادامه راه نداشتم. هر بار در کمال تعجب و گویی با یک برنامه قبلی کسی پیدا می شد و راه را برای من نشون می داد. من نفهمیدم دنبال چه هستم، اما این خواب باعث خوشبینی و اعتماد به نفس باور نکردنی در من شد. برخاستم، شعاعی از نور خورشید از میان پنجره به داخل اتاق می کشیده شده بود و ذرات غبار در این نور می درخشیدند. به طرف پنجره رفتم و پرده ها رو کنار کشیدم. روز دلانگیزی بود. آفتاب درخشان، آسمان آبی و وزش ملایم نسیم که درختان را به آرامی تکان می داد. در این وقت روز دریاچه مباج و درخشان بود و باد خنک بدن خیس شناگران را نوازش می داد. کنار دریاچه رفتم، شیرجه زدم و در حالی که به پشت خوابیده بودم تا آن کوه‌های آشنا را تماشا کنم تا وسط دریاچه شنا کردم. دریاچه در دره عمیقی که میان سه کوه آرمیده بود قرار داشت، محلی عالی که پدر بزرگم در روزگار جوانی برای ساختن دریاچه پیدا کرده بود. اینک 100 سال از زمانی که او برای نخستین بار قدم بر این قله‌ها نهاده بود می‌گذشت. یک کاشف کوچک، حجوبه‌ای که در این مکان رشد کرد. سرزمینی وحشی با وجود گربه‌ها و گراز‌های وحشی و سرخپوستان یونانی که در خانه‌های چوبی ابتدایی خود در قسمت شمالی کوهستان زندگی می‌کردند. در آن زمان قسم خورده بود که روزی در میان انبوه درختان کهنسال و هفت چشمه این دره زیبا زندگی خواهد کرد. سرانجام با ساختن این دریاچه و یک خانه چوبی به عهد خود وفا کرد و به همراه نوه‌اش تمام این منطقه را زیر پا گذاشت. من هیچگاه به این که چرا پدر بزرگم مجذوب این دره بود پی نبردم، اما همیشه سعی کرده بودم از آنجا مراقبت کنم، حتی پس از آنکه تمدن هجوم آورد و همه جا را در بر گرفت. از میان دریاچه میتونستم اون درآمدگی سنگی رو که نزدیک قله کوه شمالی بود ببینم. روز پیش به رسم پدر بزرگ تا اون درآمدگی بالا رفتم تا مگر در اون چشمانداز زیبا که باد در میان درختان میپیچید و عطر گیاهان به مشام میرسید ساعتی را در آرامی سپری کنم. وقتی از آنجا به دریاچه و انبوه شاخ و برگ درختان دره نگاه کردم، احساس کردم حالم بهتر شده. گویی فعالیت و اون چشمانداز گرهی رو در مغز من گشوده بود. چند ساعت پس از اون به دیدن شارلین رفته بودم و او در مورد کتیبه برای من صحبت کرده بود. چنان کنم برگشتم و از ستون چوبی جلوی خانه خود و از ستون چوبی جلوی خانه خود را بالا کشیدم. می دانستم که باور کردن این مطالب خیلی مشکل است. منظورم این است که من فارغ از تمام جذابیت های زندگی در لابلای این بلندی ها پنهان شده بودم که ناگهان شارلین میاد و دلیل بیقراری رو توضیح میده. از آن کتیبه قدیمی میگه که راز وجود بشر رو آشکار خواهد کرد. گذشته از این میدونستم که آمدن شارلین از همان نوع رویدادهای همزمانی بود که کتیبه راجع به اون صحبت میکرد، موردی که نمیشه اون رو کاملا اتفاقی دونست. آیا این اوراق قدیمی صحت داشتن؟ آیا با وجود انکار و بدگمانی ما یک جمعیت بحرانی که از این رویدادها آگاه هستند در حال شکل‌گیری است؟ آیا بشر اکنون در وضعیتی است که این پدیده رو درک کنه و سرانجام به هدفی که فراسوی زندگی نهفته است پی ببره؟ نمیدونستم که این درک نوین چی میتونه باشه. آیا همگونه که کشیش اظهار کرده بود دستیابی به بقیه بصیرت‌هایی که در کتیبه اومده این موضوع رو روشن می‌کنه؟ تصمیم خود رو گرفتم. کتیبه راه جدیدی در زندگی من گشوده بود. علاقه جدید. سوال این بود که اکنون چه باید کرد؟ میتونستم اینجا بمونم یا برم و به کشفیات بیشتری دست پیدا کنم؟ در مورد خطر این کار فکر کردم. چه کسی ساکش شرلین رو دزدیده بود؟ آیا کسی بود که جهت پنهان ساختن کتیبه فعالیت میکنه؟ چطور میتونستم بفهمم؟ مدتی در مورد خطرهای کار فکر کردم، اما خوشبینی پیروز شد. تصمیم گرفتم نگران نباشم و با احتیاط و به آرامی پیش برم. داخل خونه شدم و با یک دفتر مسافرتی که بزرگترین آگهی رو در دفتر تلفن‌های عمومی داشت تماس گرفتم. مسئول دفتر گفت که ترتیب سفرم به پرو میده. در حقیقت یک نفر به طور تصادفی پروازش رو لغو کرده بود و من میتونستم جای او رو بگیرم. پرواز به لیما و هتل هم رزرو شده بود. من گفت اگر ظرف 3 ساعت برسن میتونم با یک تخفیف کلی در مورد تمام هزینه ها به این سفر برم. 3 ساعت. فصل دوم، مقطع زمانی طولانی تر. وسایلم رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن جمع کردم و تمام طول آزاد راه رو با سرعتی دیوانه وار پیمودم. وقتی به فرودگاه رسیدم اونقدر سخت داشتم که بلیطم رو بگیرم و سوار هواپیما به مقصد پروشم. به قسمت انتهای هواپیما رفتم و روی صندلی کنار پنجره نشستم. در این زمان بود که خستگی به سراغم اومد. فکر کردم چرتی بزنم، صندلی رو به عقب کشیدم و چشمانم رو بستم، اما آرامش نداشتم. به طور ناگهانی در مورد مسافرتم دوچار تردید شدم و ترسیدم. آیا احمقانه نبود که بدون هیچ آمادگی قبلی مسافرت می کردم؟ در پرو به کجا می رفتم؟ با چه کسی صحبت می کردم؟ اعتمادی که در کنار دریاچه به دست آورده بودم به تردید تبدیل شد. دوباره به نظرم رسید که بصیرت نخست و نظریه مربوط به تحول فرهنگی رویایی و دور از واقعیت است. زمانی که به این مسئله فکر می کردم مفهوم بصیرت دوم هم همونقدر دور از ذهن به نظرم رسید. چطور یک پیشنگری تاریخی باعث میشه که ما این رویدادهای همزمان رو درک کنیم و این آگاهی در ما به وجود میاد؟ بدنم رو بیشتر دراز کردم و نفس عمیقی کشیدم. به این نتیجه رسیدم که این مسافرت بیهوده است. رفت و برگشت سری به پرو شاید دور ریختن پول بود، اما در واقع ضرری نداشت. هواپیمای جت با تکانهای شدید به راه افتاد و روی باند قرار گرفت. وقتی با حداکثر سرعت در میان ابرهای متراکم بالا می رفت، چشمانم رو بستم. سرم کمی گیج می رفت، اما وقتی به ارتفاع پرواز رسیدیم حالم بهتر شد و تونستم بخوابم. حدود 30 یا 40 دقیقه بعد تکان شدیدی از خواب بیدارم کرد. تصمیم گرفتم به دستشویی برم. وقتی از راهروی هواپیما میگذشتم، مرد بلندقدی رو دیدم که عینکی با شیشه جلف زده و کنار پنجره ایستاده بود و با مهماندار صحبت میکرد. نگاهی به من انداخت، سپس به صحبتش ادامه داد. موهایی به رنگ قهوه‌ای تیره داشت و به نظرم 45 ساله میرسید. لحظه احساس کردم آشناست، اما وقتی با دقت نگاه کردم دیدم او رو نمیشناسم. از کنارشون رد شدم و قسمتی از مکالمه اونا رو شنیدم. اون مرد گفت: در هر صورت متشکرم. فکر کردم چون شما زیاد به پرو سفر میکنید، شاید در مورد کتیبه چیزایی شنیده باشید. او برگشت و به قسمت جلوی هواپیما رفت. خیلی تعجب کردم. آیا او راجع به همون کتیبه صحبت میکرد؟ به دستشویی رفتم. در فکر بودم تا تصمیم بگیرم که چه کنم. قسمتی از وجودم میگفت که مسئله رو فراموش کنم. شاید او راجع به یک موضوع دیگه، به یک کتاب دیگه صحبت میکرد. برگشتم و روی صندلیم نشستم. چشمانم رو بستم، راضی از این که به این موضوع اهمیت ندادم و خوشحال بودم که از اون مرد در این مورد سوالی نکردم. اما وقتی نشستم، به یاد هیجانی که کنار دریاچه داشتم افتادم. اگه این مرد اطلاعاتی راجع به کتیبه داشته باشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر سوال نمی‌کردم هیچ وقت نمی‌فهمیدم. باز هم تردید داشتم، ولی عاقبت برخواستم و به طرف قسمت جلوی هواپیما رفتم و در یکی از صندلی‌های ردیف وسط اونو دیدم. درست پشت سر او یک صندلی خالی بود. برگشتم به مهماندار، گفتم که می‌خوام جای خود را عوض کنم. وسایلم رو برداشتم و روی اون صندلی نشستم. پس از چند دقیقه به شانه آن مرد زدم و گفتم: معذرت می‌خوام، شنیدم که شما راجع به کتیبه صحبت می‌کردید. آیا منظورمون که همونه که در پرو پیدا شده؟ نخست حیرت زده و بعد با احتیاط به من نگاه کرد و با تعجب گفت: بله، منظورم همون کتیبه است. خودم رو معرفی کردم و توضیح دادم که یکی از دوستانم که اخیراً در پرو بوده من رو از وجود این کتیبه آگاه کرده. ظاهراً خیالش راحت شد و خودش رو وین دابسن، استادیار تاریخ دانشگاه نیویورک، معرفی کرد. موقعی صحبت کردن متوجه نگاه عصبانی آقایی که کنار من نشسته بود شدم. در صندلی خود فرو رفته بود و میخواست بخوابه. از پروفسور پرسیدم: آیا تا به حال کتیبه رو دیدین؟ گفت: قسمتی از اون رو. شما چطور؟ نه، اما دوستم راجع به بصیرت اول برای من توضیح داده. آقایی که کنار من نشسته بود موقعیت خودش رو تغییر داد. دابسن نظری به سوی اون افکند: معذرت میخوام آقا، میدونم که مزاحم شما هستیم. اشکالی نداره جای خود رو با من عوض کنی؟ مرد گفت: نه، اینطور بهتره. همه درخواستیم. من کنار پنجره نشستم و دابسن کنار من نشست. دابسن گفت: هر چه راجع به بصیرت نخست شنیدی برای من بگو. لحظه مکس کردم. سعی داشتم همه چیزهایی رو که میدونستم در ذهنم جمع کنم. فکر میکنم بصیرت اول در مورد آگاه شدن از وقایع مرموزیه که زندگی شخص رو تغییر میده، احساسی که جریانی دیگر اون رو به وجود میاره. فکر کردم که صحبتام احمقانه است. دابسن متوجه آشفتگی من شد و پرسید: راجع به این بصیرت چی فکر میکنی؟ گفتم: نمیدونم. با آگاهی عمومی یه عصر حاضر مطابقت نداره، اینطور نیست؟ بهتر نیست این نظریه رو نادیده بگیریم و واقعیت های عملی فکر کنیم؟ خندیدم و با سر تصدیق کردم. خب، این بستگی به میل هر کس داره. با وجود اینکه اغلب به این بصیرت میرسیم که چیز دیگه ای نیز در زندگی ما وجود داره، اما چون فکر میکنیم که این چیزها غیر قابل شناخت هستن، این آگاهی رو نادیده میگیریم. به خاطر همین بصیرت دوم لازمه. وقتی ما از زمینه تاریخی آگاهی خود مطلع بشیم، این بصیرت به نظرمون قابل قبول تر میاد. سر تکون دادم. بنابراین شما با عنوان یک تاریخ شناس فکر میکنین که پیشبینی کتیبه در مورد تحول جهانی دقیقه؟ بله، به عنوان یک تاریخ شناس. بله، اما شما باید به شیوه درست به تاریخ نگاه کنید. نفس عمیقی کشید و ادامه داد: باور کنید این رو به عنوان کسی که سالهای زیادی رو صرف مطالعه و تدریس تاریخ به روش غلط کرده میگم. من تمام حواس خود رو روی پیشرفت‌های تکنولوژیک تمدن و مردان بزرگی که به وجود آورنده این پیشرفت‌ها بودن متمرکز کرده بودم. این روش چه اشکالی داره؟ در اون محدوده هیچ اشکالی، اما اون چه مهمه جهان‌بینی یک دوره تاریخی یعنی طرز تفکر و احساسات مردمه. خیلی طول کشید تا من به این نکته پی بردم. وظیفه تاریخ اینه که زندگی رو در طیف زمانی گسترده‌تری مورد بررسی قرار بده. تاریخ فقط تکامل تکنولوژی نیست، بلکه تکامل فکریه. با شناختن واقعیت انسان‌هایی که پیش از ما بودن خواهیم فهمید که چرا این گونه به دنیا نگاه می‌کنیم و سهم ما در برابر پیشرفت‌های بعدی چیه. می‌تونیم مشخص کنیم که به کجا اومدیم. می‌توان گفت که ما به سمت تکامل تمدن پیش می‌رویم و این موضوع به ما می‌فهمونه که به کجا خواهیم رسید. مکسی کرد و سپس افسود: مفهوم بصیرت دوم دقیقاً ارائه این دورنمای تاریخی است، حداقل از نقطه نظر تفکر غربی. این بصیرت پیشبینی‌های کثیره را در بستر تاریخ قرار می‌دهد، به طوری که این پیشبینی‌ها نه فقط ممکن بلکه اجتناب ناپذیر می‌شوند. از تاپسون پرسیدم که تاکنون چند بصیرت رو دیده و او پاسخ داد که فقط بصیرت اول و دوم، و اضافه کرد که سه هفته پیش شنیدن شایعه‌های مربوط به کثیره باعث شده است که مسافرت کوتاهی به پرو بکنه و به اونان دست بیاورد. او ادامه داد: وقتی به پرو رسیدم کسانی رو دیدم که وجود کتیبه رو تایید میکردن، اما از شدت ترس زیاد درباره اون صحبت نمیکردن. اونا میگفتن که دولت دیوانه وار عمل میکنه و هر کسی رو که نسخه هایی از کتیبه داره یا اطلاعات راجع به اون رو پخش میکنه تهدید کرده. حالتی جدی به خود گرفت. من هم ترسیدم. کمی بعد مستخدم هتل به من گفت کشیش رو میشناسه که اغلب راجع به کتیبه صحبت میکنه. گفت کشیش با کوشش‌های دولت در جهت سرکوبی این کتیبه مبارزه میکنه. دیگه نتونستم صبر کنم و به اقامتگاهی که کشیش بیشتر وقتش رو اونجا میگذرون رفتم. فکر میکنم خیافم تعجب زده شد. چون دابسن پرسید چی شده؟ گفتم میدونین دوست من هم که راجع به کتیبه صحبت میکرد گفت که همه چیز رو کشیشی به او گفته. اسمش رو نگفته اما در مورد حضرت اول با او صحبت کرده. قرار بود که اونها باز هم با یکدیگر ملاقات کنن اما اون کشیش ناپدید شده بود. دابسن گفت باید همون مرد باشه چون من هم نتونستم اونو پیدا کنم. در خونه قفل بود و به نظر متروکه میرسید. شما اون رو ندیدین؟ نه، اما تصمیم گرفتم که اون اطراف رو جستجو کنم. انباری قدیمی پشت خونه بود، در هم باز بود. بنابراین تصمیم گرفتم که اونجا رو وارسی کنم. پشت اساس قرازه زیر تابلویی که با حالتی ناستوار آویزان بود ترجمه اولین و دومین بصیرت رو پیدا کردم. با حالتی زیرکانه به من نگاه کرد. پرسیدم کاملا اتفاقی اونا رو پیدا کردیم؟ بله. در این سفر اونا رو با خودتون آوردین؟ سرفتون دار. نه، تصمیم گرفتم اونها رو کاملا مطالعه کنم، سپس اونها رو به یکی از همکارانم بدم. پرسیدم میتونی خلاصه از بصیرت دوم رو برای من بگین؟ پس از مکسی طولانی دابسن لبخند زد و سر رو به علامت تصدیق تکون داد. فکر میکنم به خاطر همین اینجا هستیم.